تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مذاکرات آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران بر سر برنامه هسته‌ای در تهران آغاز شد. جایزه نوبل فیزیک مشترکاً به دو دانشمند فرانسوی و آلمانی اهدا شد. ارتش ترکیه خود را برای حمله احتمالی به شمال عراق و سرکوب اعضای پیکاکا آماده می‌کند. سلام بر شما دوستان و همراهان همیشگی، به مجله شامگاهی یک ساعته رادیو فردا خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 17 مهر ماه سال 1386 خورشیدی برابر با نهمین روز از ماه اکتبر سال 2007 میلادی است. جان خاکسد هستم، میزبان شما در 59 دقیقه آینده. همکارانم تلاش کردند با تهیه گزارش‌ها و گفتگو با صاحب نظران و خبرسازان نگاهی عمیق‌تر به رویدادهای ایران و جهان بیندازند. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرها تا این ساعت امروز از همکارم مریم منظوری. خانم منظوری شامگاه خوش.
سلام به شما و سلام به شنوندگان. آکادمی سلطنتی علوم سوئد دو دانشمند آلمانی و فرانسوی را به عنوان برندگان جایزه نوبل فیزیک در سال 2007 معرفی کرد. رئیس آکادمی سلطنتی علوم سوئد در هنگام اعلام برندگان گفت:
This year's Nobel Prize in Physics is awarded for a groundbreaking discovery concerning the influence of on magnetism on electric.
این جایزه به خاطر کشف تأثیر مغناطیسم بر قابلیت انتقال الکتریکی اهدا می شود. آلبرت فرت دانشمند فرانسوی و پیتر گروئنبرگ دانشمند آلمانی به خاطر اختراعاتشان که امکان کوچک کردن دیسک‌های کامپیوتری را به حدی که در کامپیوترهای معروف به لپتاپ و دستگاه‌های پخش آیپاد به کار رود فراهم کردند، مشترکاً برنده جایزه 1.5 میلیارد دلاری نوبل شدند. اختراعات این دانشمندان امکان ذخیره میزان عظیمی از اطلاعات را در فضای کمتری می‌دهد. کابینه ترکیه امروز پس از تشکیل جلسه به ریاست رجب طیب اردوغان نخست وزیر در بیانیه اعلام کرد که به ارتش این کشور دستور آماده شدن برای ورود احتمالی به شمال عراق داده شده است. در این بیانیه آمده است که به همه نهادهای مربوط دستورهای لازم داده شده تا تمامی زمینه‌های قانونی، اقتصادی و سیاسی را برای پایان دادن به حضور حزب کارگران کردستان پکاکا در کشور همسایه از جمله ورود احتمالی به خاک آن آماده کنند. طی 10 روز گذشته 13 سرباز ترک و 12 غیر نظامی در حملات اعضای پکاکا در شرق ترکیه کشته شدند. مذاکرات هیئت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ریاست اولی هاینونن معاون مدیر کل آژانس با طرف ایرانی به ریاست جواد وعیدی معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی صبح امروز سه‌شنبه در تهران آغاز شد. گزارشی درباره همین موضوع را در ادامه مجله شامگاهی خواهیم شنید. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه برای گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه وارد مسکو شد. به گفته سرگئی پریخودکو معاون رئیس جمهوری روسیه، پرونده هسته‌ای ایران طرح آمریکا برای استقرار سپر دفاع موشکی در اروپای شرقی، موضوع پیمان سلاح‌های متعارف در اروپا و مسائل عراق، روابط دوجانبه مسکو و پاریس و همکاری روسیه با اتحادیه اروپا موضوع‌های مورد گفتگوی طرفین است. فدراسیون فوتبال آلمان اعلام کرده است که در حال رسیدگی به تصمیم یک فوتبالیست ایرانی آلمانی برای خودداری از همراهی تیمش به اسرائیل است. اشکان دژاگه، هافبک باشگاه وولفسبورگ آلمان، گفته است به دلیل نگرانی از احتمال پیش آمدن مشکلاتی برای خانواده‌اش در ایران مایل نیست همراه تیمش به اسرائیل برود. به گفته پلیس عراق، دو انفجار انتحاری پی در پی امروز در بیجی در استان صلاح الدین عراق 22 کشته بر جای گذاشت. اولین بمب که هدف آن رئیس پلیس این شهر بود در یک وانت منفجر شد که منجر به زخمی شدن وی گشت. و عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه در نامه‌ای به جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده است که نسل کشی دانستن کشتار ارامنه در دوران جنگ اول جهانی در ترکیه به روابط دو کشور آسیب خواهد زد. قرار است کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا امروز در مورد این طرح نظر دهد. آقای خاکساد،
با تشکر از همکارم مریم منظوری که ما را در جریان تازه ترین خبرها قرار داد و در مجله شامگاهی رادیو فردا. گفتگوهای هیئت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با مقامات جمهوری اسلامی در تهران آغاز شد. گزارش و گفتگوی از آرمان مصطفی. نیکولا سارکوزی و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری فرانسه و روسیه در مسکو درباره پرونده هسته‌ای ایران نیز گفتگو می‌کنند. گزارشی از فریبا مودت. اعتراض و تظاهرات دیروز دانشجویان به سخنرانی محمود احمدی نژاد در دانشگاه تهران. گفتگوی فریدون زرنگار را با یک فعال دانشجویی می‌شنویم. نمایندگان فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل برای دیدار با رئیس زندانی سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی به ایران سفر کردند. گزارشی از مریم منظوری. گرد همایی فرم 2000 با شرکت چهرهای مشهور سیاسی و مدافعان حقوق بشر در پراگ، پایتخت جمهوری چک. گفتگوی توماج تاهباز با شیرین عبادی.
کار ما متاسفانه زمانی شروع می شود که نقض حقوق بشر به صورت گسترده ای وجود داره و الان زمان فعالیت برای مدافعین حقوق بشر در ایران.
گزارش های متنوع دیگری نیز تقدیم شما خواهد شد که در ادامه برنامه با شما در میان خواهیم گذاشت. با رادیو فردا بمانید. یک هیئت بلندپایه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز در تهران گفتگوها درباره برنامه هسته‌ای ایران را با مقامات مسئول جمهوری اسلامی آغاز کرد. همکارم آرمان مصطفی.
هیئت آژانس را اولی هاینونن معاون مدیر کل رهبری می‌کند و سوی جمهوری اسلامی جواد وعیدی معاون شورای عالی امنیت ملی، محمد سعیدی معاون سازمان انرژی اتمی و علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس در این گفتگوها شرکت دارند. به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی فارس، این مذاکرات بیشتر درباره سانتریفوژهای P1 و P2 خواهد بود. سانتریفوژهای P1 و P2 همان نوع دستگاه‌های گریز از مرکز برای غنی‌سازی اورانیوم هستند که در برنامه‌های اتمی پاکستان مورد استفاده قرار گرفتند. جمهوری اسلامی که همچنان از پذیرفتن قطعنامه‌های شورای امنیت برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم سرباز می‌زند، در مذاکرات با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اظهار آمادگی می‌کند که به پرسش‌های معوقه آژانس درباره برنامه‌های اتمی‌اش پاسخ دهد. ایالات متحده و برخی از متحدانش بر این گمانند که به این ترتیب جمهوری اسلامی میکوشد از فشارهای بین المللی بکاهد و در راه دستیابی به سلاح اتمی پیش برود. مسئولان جمهوری اسلامی میگویند برنامه‌های اتمیشان صلح‌آمیز است. اما غربی‌ها بر این نکته انگشت میگذارند که غنی‌سازی اورانیوم مصرف دوگانه دارد. همانطور که میتوان از آن به سوخت اتمی رسید، به بمب اتمی هم میتوان دست یافت. از سوی دیگر، در جریان سفر امروز و فردای نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه به روسیه، انتظار می رود بحران پرونده اتمی ایران از مهمترین مسائل در مذاکرات رهبران دو کشور باشد که در این باره مواضعی متضاد دارند. در حالی که فرانسه خواهان مجازاتهای شدیدتر بین المللی و در صورت لزوم مجازاتهای جداگانه اتحادیه اروپا برای متوقف کردن برنامه های اتمی جمهوری اسلامی است، روسیه از مجازات‌های سخت علیه تهران پشتیبانی نمی‌کند. در مورد اعمال چنین مجازات‌هایی در درون اتحادیه اروپا نیز یک پارچگی وجود ندارد. خانم اورسولا پلاسنیک وزیر امور خارجه اتریش در گفتگویی با روزنامه آلمانی هاندلسبلات با پیشنهاد نیکولا سارکوزی برای اعمال مجازات‌های اروپایی علیه برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی مخالفت کرد و گفت هر نوع مجازات ایران باید در چارچوب قطعنامه‌های سازمان ملل باشد. اما چرا اتریش با سختگیری در برابر جمهوری اسلامی مخالف است؟ در این باره حسن شریعت‌مداری تحلیلگر مسائل ایران در آلمان چنین توضیح می‌دهد.
از قدیم اتریش اولا یک مقداری با ایران روابط تجاری گسترده داشته که در سال گذشته بیشتر هم شده با قرارداد نفت و گازی که با ایران بسته و از سمت دیگه دغدغه های امنیتی کشورهای بزرگ رو نداره و بنابراین در روابط خارجی بیشتر دنبال منافع اقتصادی خودش است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت آلمان نیز با پیشنهاد فرانسه برای اعمال تحریم های اروپایی علیه جمهوری اسلامی برخوردی محتاطانه دارد. خبرگزاری اسوسییتد پرس از این هم فراتر می رود و در گزارشی از تهران آلمان را در مخالفت با پیشنهاد مجازات‌های بیشتر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در کنار روسیه و چین قرار می‌دهد. هادی زمانی، تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا، معتقد است که این سخن قدری اغراق‌آمیز است.
به نظر من این نظر در مجموع اغراق‌آمیزه. در داخل اتحادیه اروپا البته سایه روشنهای وجود داره، فرض بکنید آلمان یک سیاستی داره، ایتالیا هستش، فرانسه هستش و اسپانیا هستش که در این بین فرانسه و بریتانیا یه مقدار موزشون روشن‌تر و سریع‌تر هستش و با آمریکا هستی که برعکس ایتالیا و اسپانیا و آلمان یه مقدار محتاط‌تر هستن، ولی در مجموع در تحلیل نهایی به هم نزدیک میشن و سیاست مشترکی میگیرن که اون سیاست همسو با آمریکا هستش. این سایه روشنایی که وجود داره در اصل مطلب نیستش که چگونه که بعد در بلند مدت باید با پرونده هسته‌ای ایران برخورد بکنن، بلکه مشخصا این تفاوت‌ها بر سر این مسئله کوتاه مدت هستش که در این مقطع مشخص آیا اقدامی سختی انجام بگیره یا اینکه منتظر بمونن تا پایان مثلا فرض بگیرید ماه دسامبر که گزارش آقای البرادعی منتشر بشه. فقط در فاصله این دو ماه شیوه چگونگی برخورد در این مقطع مشخص هستش که یه مقدار تفاوت‌ها وجود داره، اما در نگرش بلند مدت‌تر که فرضاً وقتی ما به دسامبر برسیم ایران اگر فعالیت‌های قرنیسازی خودش رو متوقف نکنه، در اون موقع من فکر می‌کنم اتحادیه اروپا تمام اعضاش با سرعت به هم بپیوندن و یک موضع مشترکی رو که چندان هم با موضع ایالات متحده آمریکا متفاوت نخواهد بود اتخاذ بکنند.
به این ترتیب همان گونه که گروه 5 به اضافه 1 متشکل از 5 عضو دائمی شورای امنیت به اضافه آلمان نیز تصمیم گرفتند، باید تا پایان ماه نوامبر و حتی تا ماه دسامبر آینده منتظر ماند تا بتوان به تصویر روشن‌تری از پرونده اتمی ایران نگریست.
آرمان مصطفی گزارش می‌داد. از سوی دیگر نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در یک سفر رسمی 2 روزه به مسکو رفته است تا با ولادیمیر پوتین همتای روسی درباره مسائل مورد علاقه و یا مورد اختلاف میان دو کشور از جمله برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کند. فریبا مودت.
در حالی که امروز پرزیدنت سارکوزی رئیس جمهور فرانسه در نزدیکی مسکو با همتای روسش ولادیمیر پوتین ملاقات می‌کند، متن مصاحبه‌ای از وی منتشر شده که در آن آقای سارکوزی گفته است فرانسه بر سر اعمال تحریم‌های گسترده‌تر علیه ایران با کسی مصالحه نمی‌کند. این سوال مطرح است که اگر روسیه به موضع خود وفادار بماند و با تحریم‌های سخت‌تر علیه ایران مخالفت کند، چه گزینه‌هایی برای فرانسه باقی می‌ماند جز آنکه خود رأساً علیه ایران وارد عمل شود. این سوال را با پروفسور ولادیمیر فیودوروف، کارشناس امور بین‌المللی در انستیتوی چتم بریتانیا در میان گذاشتم.
Well, if I were Mr. Sarkozy, I would say
اگر من به جای پرزیدنت سارکوزی بودم میگفتم روسیه هم مورد تهدید برنامه‌های هسته‌ای ایران قرار دارد. نکته دیگر این است که کسانی که حکومت ایران را در دست دارند افرادی غیر قابل پیشبینی هستند، قابل اتکا نیستند و به همین دلیل این در جهت منافع امنیتی روسیه است که در اعمال تحریم‌های گسترده‌تر علیه ایران به غرب بپیوندد.
اما چرا باید ایران توانایی احتمالی اتمی خود را علیه همسایه پرقدرتش روسیه به کار اندازد که با آن روابط بازرگانی و سیاسی گسترده دارد؟ پروفسور فیودوروف.
کسانی که مصدر قدرت در ایران هستند بسیار غیر قابل پیش بینی هستند. انگیزه آنها ایدئولوژی هایی است که اروپایی ها آن را مشکل درک می کنند. تا آنجایی که میتوانم قضاوت کنم مقامات روسیه هم نسبت به افق تسلیحات اتمی ایران نگرانند. این به آن معنا نیست که ایران خود به خود به شهرهای روسیه حمله خواهد کرد، اما این واقعیت که چون این موشک‌های میتوانند علیه روسیه هدفگیری شوند میتواند موجب نگرانی جدی مسکو شود.
پروفسور فیودوروف. اما مارک فینو از انستیتو تحقیقات استراتژیک ژنو معتقد است که روسیه نگران آن است که اگر ایران از طریق کشورهای اروپایی به طور مستقل در انزوای بیشتری قرار گیرد، روابط میان ایران و روسیه خدشه‌دار شود و در این صورت به گفته پروفسور فینو این به نفع روسیه است که به شورای امنیت بپیوندد تا تهران را تنها تا حدی تحت فشار قرار دهند.
البته ممکن است رهبران روسیه به چنین امری وسوسه شوند و شرکت‌های تجارتی خود را در مقام شرکت‌های آمریکایی و اروپایی که ایران را طرد کرده اند قرار دهند، اما این شمشیری دولبه است که می‌تواند روسیه را هم زخمی کند بدین گونه که انتقام آمریکا را برانگیزد. البته روسیه از یک سو با توسل به حربه سوخت و انرژی که در دست دارد می تواند برای اروپا قدرت نمایی کند. و از سوی دیگر باید توجه داشت که روسیه هم برای فروش سوختش احتیاج به بازار دارد و اگر تنش و تحریم و انزوا ادامه پیدا کند، این برای روابط بازرگانی طرفین بد است. پس به نفع همگان است که به دنبال جو بهتری باشند.
سفر رئیس جمهوری فرانسه به روسیه و دیدار او با ولادیمیر پوتین و گفتگو درباره برنامه هسته‌ای ایران. فریبا مودت گزارش می داد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 18:45 از همراهی شما سپاسگزاریم. اعتراض‌های دیروز دانشجویان در دانشگاه تهران هنگام حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در این دانشگاه واکنش‌های گسترده‌ای در رسانه‌های خارجی به دنبال آورده است، اما رسانه‌های داخلی و خبرگزاری‌های دولت ایران این اعتراض‌ها و تشنج در دانشگاه تهران را ناچیز و کم اهمیت خواندند. محمد هاشمی دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت در گفتگو با فریدون زرنگار درباره اهمیت اعتراض‌های دیروز دانشجویان در دانشگاه تهران چنین میگوید:
اونجا که باعث شده ما در هفته های اول مهر ماه شاهد شکلی همچین جریان اعتراضی باشیم، فقط به سمت میتونیم یک نتیجه داشت بگیریم، این که وضعیت نهادهای مدنی و وضعیت دانشگاه ما وضعیت اسفناکی رو داشته. چون این خیلی عجیب بوده برای کسانی که آشنایی به فضای دانشگاه دارند، این که در هفته های اولیه مهر ماه بشه یک تجمع اعتراضی دانشجویی شکل داد، این کمی عجیبه. این چیزی که باعث شکلی و انگیزه هم شکلی همچین تجمعی شده، سیاستهایی است که ما دو سال در دانشگاه طرف مسئولین وزارت علوم شاهدش هستیم و برخوردی که آقای احمدی نژاد کرده به دانشگاه و از این طرف وضعیت نهادهای مدنی ما، وضعیت احزاب ما، وضعیت حقوق بشر، فعالین زنان ما، مجموعه همه این عوامل باعث شده که امروز جنبش دانشجویی ما جنبشی باشه در همون هفته های اول مهر ماه تجمعی رو سازماندهی بکنه و تدارک بزنه.
آقای هاشمی، به نظر میرسه که رسانه های طرفدار دولت از اعتراض های دیروز خیلی عصبانی هستند. از یه طرف میخوان اونا رو کوچیک جلوه بدن، از طرف دیگه میگن که این اعتراض ها از طرف خارجی ها سازماندهی شده بود. نظر شما در این باره چی است؟
حرکت‌های اعتراض‌آمیز و حرکت‌های منتقدانه در کشورهای توسعه یافته و به دموکراسی رسیده یک امتیاز محسوب میشه برای حاکمیت. به تلاش می‌کنن از اینها به عنوان یک کنترل کننده و به عنوان یک ناظر بر فعالیت‌های خودش استفاده بکنن و به عنوان یک بالاخره فرصت پیشش بین به این منتقدان نگاه می‌کنن. منتها در ایران ما همیشه شاهد بودیم که حاکمیت به منتقدین خودش و معترضین خودش یک نگاه امنیتی داره و اونها رو همیشه به عنوان دشمن محسوب میکنه. اتفاقی که دیروز افتاده هم همین گونه بوده، یعنی متاسفانه برخوردی که صورت گرفت و نگاهی که من دیشب سایت‌های خبری طرفداران دولت نگاه میکردم، باز هم برخوردهای امنیتی بود که اعتراض دیروز دانشجویان در آقای احمدی نژاد فقط صهیونیست‌ها رو خوشحال کرد. بلحالشون میده که اینها هنوز نگاهشون یک نگاه غلطی است، نگاه بیماری است که منتقدین رو صرفا دشمن خطاب میکنن و نمیتونن بپذیرن که گروهی منتقد سیاست‌های احمدی نژاد هست. از این اخ منتقدین میشه به عنوان یک فرصتی استفاده کرد برای اصلاح رفتارها و اصلاح سیاست‌ها.
با توجه به اینکه در حال توده قابل توجهی از دانشجوها در این درگیری‌ها ساکت هستند، یعنی بین موافقین و مخالفین، پرسش من این بود که آیا با توجه به این مسئله چشم‌انداز می‌بینین که اعتراضات دانشجویی گسترده‌تر و فراگیرتر بشه؟
من این چشم‌انداز رو می‌بینم، منتها اینکه ببینم چشم‌انداز ما چه توقعی داشته باشیم و اینکه انتظار به چه نتیجه ازش بگیریم بحث دیگری. امروز فشاری که داره به جامعه میاد، دانشگاه میاد، فشاری که همه اقطارش رو شامل میشه، شاید در بحث سیاسی و در بحث اعتراضات سیاسی برای احمدی نژاد ما بالاخره درصد کمی از دانشجویان رو شاهدش باشید و بیشتر رو یک جمعیت اکثریتی که بی‌طرف و ناظر هست رو در نظر میگیرید. ولی شما در همون دانشگاه تهران ببینید که روز قبل از تجمع سمتی در اعتراض وضعیت خوابگاه‌ها شاهدش هست. مجموعاً این که سیاست‌هایی که در دانشگاه داره اجرا میشه صرفاً دانشجویان فعال سیاسی رو اذیت نمی‌کنه، بلکه دانشجویان عادی هم امروز دارن تحت فشار قرار می‌گیرن. بودجه دانشگاه‌ها نسبت به سال گذشته کم شده، در صورتی که 25% افزایش دانشجو داشتیم. خب طبیعتاً با یک همچین وضعیتی شما افت شدید امکانات رفاهی و آموزشی رو شاهدش خواهید بود و این قطعاً دانشجویان رو ناراضی میکنه. در ادامه اینها رو هم وارد این چرخه ناراضیان از دولت و معترضان با احمدی نژاد قرار میده. یعنی ما در آینده با این وضعیت تمامی اقشار دانشجو با هر دغدغه فکری، با هر گرایش فکری همه اینها رو در حال گروه بین آقای احمدی نژاد قرار خواهد داد با نگاه‌های متفاوتی که دارن. فقط در یک چیز اینها مشترکند و اون مخالفت اعتراض آقای احمدی نژاد. منتهی که در ادامهش از این حجم عظیم مخالفان که هر کدوم واسه خودشون یک دغدغه متفاوتی دارن چه نتیجه‌ای میشه گرفت اون بحث دیگری.
محمد هاشمی دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت با فریدون زرنگار از رادیو فردا گفتگو میکرد. فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل ITF اعلام کرد که هنفی روستانگی رهبر کمیته ملی هماهنگی فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل در اندونزی همراه با تعداد دیگری از رهبران کارگری این کشور روز یکشنبه 15 مهر ماه برای دیدار با منصور اوسانلو که از 3 ماه پیش در زندان اوین به سر میبرد وارد تهران شدند. درباره سفر هنفی روستاندی به تهران و ملاقات او با برخی مسئولان ایرانی همکارم مریم منظوری گزارش و گفتگوی دارد با دیوید کاکرافت دبیر کل ITF.
در گفتگویی که ساعتی پیش با دیوید کاکرافت دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل داشتم او اظهار امیدواری کرد که نمایندگان این فدراسیون موفق به دیدار با آقای اوسانلو شوند. هنفی روستاندیر سفر خود به ایران را به عنوان مأموریتی برای آزمایش دوستی میان دو کشور مسلمان ایران و اندونزی توصیف کرد. دیوید کاکرافت دبیر کل این سازمان در لندن درباره این گفته ی آقای روستاندی به رادیو فردا چنین توضیح داد.
اندونزی پر جمعیت ترین کشور مسلمان جهان است. این کشور اتحادیه‌های کارگری را به هیچ عنوان ناقض توسعه جامعه اسلامی قلمداد نمی کند و ما بسیار امیدواریم که دولت، مسئولان و تمامی مردم در جمهوری اسلامی ایران این درس را بیاموزند. آنچه که منصور اوسانلو، ابراهیم مددی و دیگر رهبران کارگری در ایران انجام دادند، کاملاً و صرفاً با هدف دفاع از شرایط کاری، دستمزدها و منافع افرادی است که آنان را به عنوان نماینده خود انتخاب کردند. و این مسئله است که در کشورهای اسلامی درست به همان اندازه کشورهای دیگر معتبر و مهم است.
از دیوید کاکرافت میپرسم آقای روستاندی تا کنون در ایران با چه کسانی ملاقات کرده و به چه نتیجه رسیده است؟
تا به حال آقای هنفی روستاندی با شمار زیادی از نمایندگان سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی، افراد خانواده های منصور اوسانلو، ابراهیم مددی و وکیلان این دو نفر ملاقات کرده. همچنین آقای روستاندی باز هم به نمایندگی از ITF درخواست ما را برای ملاقات با منصور اوسانلو در زندان اوین به مسئولان ایرانی ابلاغ می کند. و این درخواست را در جلسه‌ای که با نمایندگان سفارت ایران در جاکارتا داشت در تاریخ 9 اوت نیز ابراز داشته بود. ما این تاریخ را روز اقدام برای آزادی منصور اوسانلو اعلام کردیم. آقای روستاندی در دیدار خود با مسئولان سفارت ایران در جاکارتا نگرانی خود را درباره وضعیت سلامتی آقای اوسانلو ابراز داشت و دیپلمات‌های سفارت ایران در جاکارتا از او دعوت کردند تا به تهران سفر کند و از نزدیک با منصور اوسانلو ملاقات کند و ببیند که با او بدرفتاری نمی‌شود. و ما الان منتظریم که ببینیم این دعوت در عمل چه نتیجه‌ای خواهد داشت. باید بگویم که این فرصتی استثنایی است، به خصوص که در ماه رمضان هستیم و دولت ایران می‌تواند دیدگاه و جایگاه انسان دوستانه خود را در قبال افرادی که صرفاً و فقط از اعضای تشکل خود دفاع کردند نشان دهد.
از دیوید کاکرافت دبیر کل ITF میپرسم انتظار دارند که دولت ایران و مقامات جمهوری اسلامی ایران در قبال این خواسته فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل چه واکنشی نشان دهند.
It is difficult to predict what they will do at the moment. I have to say that I think that there are many different groups.
پیش‌بینی این که آنها چه خواهند کرد در حال حاضر کار مشکلی است. در دستگاه دولتی ایران گروه‌ها و دسته‌های مختلفی وجود دارد. برخی از آزادی منصور اوسانلو به شدت حمایت می‌کنند و در داخل دستگاه حکومت ایران بحث‌های داخلی زیادی میان جناح‌های مختلف درباره آزادی منصور اوسانلو در گرفته است. ما خواستار آزادی منصور اوسانلو، ابراهیم مددی و دیگر رهبران کارگری هستیم که در دفاع از منافع مردم عادی و کارگران ایران تلاش کردند. اینها نماینده ی افرادی هستند که انتخابشان کردند تا از حقوقشان دفاع کنند و به نظر می رسد هر وقت که آنان کوچکترین اقدامی کردند که در دیگر کشورهای اسلامی دارای سندیکا اقدامی عادی تلقی می شود با برخورد دولتی مواجه شدند. به نظر و اعتقاد ما دولت ایران باید آزادی عمل واقع گرایانه و مناسبی را در اختیار افرادی قرار دهد که تنها وظیفه‌شان نمایندگی کارگران است.
منصور اوسندو 47 ساله رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه است و طی 2 سال گذشته بارها بازداشت شده و مورد بدرفتاری قرار گرفته است. آخرین بار آقای اوسندو تنها چند هفته پس از دیدار از فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل در لندن و رهبران این اتحادیه در بروکسل در تاریخ 19 تیر در تهران بازداشت شد.
همکارم مریم منظوری با دیوید کاکرافت دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل گفتگو میکرد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها.
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی ساعت 10 شب درود بر شما
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
دوستان برای دسترسی به سایت رادیو فردا در ایران و عبور از فیلتر شکن به این آدرس مراجعه کنید: abgarm.com. و گالری سیسرو در برلین که تنها برای ارائه عکس‌های سیاسی و اجتماعی از سراسر جهان برگزار می‌شود، با انتشار اطلاعیه از برپایی نمایشگاه عکس 6 عکاس زن و جوان ایرانی خبر داده است. همکارم شهرام میریان در آلمان.
یکی از گالری‌ها و یا نگارخانه‌های معتبر آلمان که معرفی آثار هنرمندان سیاسی از سراسر جهان را در سلوحه فعالیت‌های خود قرار داده، گالری سیسرو در برلین است. این گالری در دور بعدی نمایشگاه خود کارهای عکاسی 6 هنرمند زن از ایران را به تماشای همگان می‌گذارد که در دوران انقلاب و کمی پیش از آن در تهران زاده شدند. میدین تهران، نگاه 6 زن نام این نمایشگاه است که از ماه آینده به مدت 40 روز عکس‌های کوچک و بزرگ هنرمندان شادی قدیریان، مهرانه آتشی، گوهر دشتی، غزاله هدایت، حمیلا وکیلی و نیوشا توکلیان را ارائه می‌دارد. در نوشته‌ای که گالری سیسرو به مناسبت این نمایشگاه انتشار داده،
ارتباط با جهان امروز رادیو فردا.
Yeah.
دل نازک تو رو خون ببینم.
بهار من اسم آهنگ شادی بود که هم اکنون از رادیو فردا براتون پخش شد از زیرفان. تیگه 20 دقیقه آینده با ما بمونید آهنگای خوبی از گروه بلکتس، آیدین و فرشید امین براتون پخش میکنیم، ولی قبلش به آهنگی از گروه پارت گوش کنیم به نام نانی. ۱۹ جوانان اروپا جمعه این هفته در تل‌آویو برگزار شود. به گفته پلیس عراق دو انفجار انتحاری پی در پی امروز در بیجی در استان صلاح الدین عراق 22 کشته بر جای گذاشت. اولین بمب که هدف آن رئیس پلیس این شهر بود در یک وانت منفجر شد که منجر به زخمی شدن وی گشت. دومین بمب در مقابل خانه یکی از شیوخ قبایل اعراب سنی که با نیروهای آمریکایی در مقابل با القاعده همراهی می‌کند منفجر شد. وضعیت او هنوز روشن نیست. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه در نامه‌ای به جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده است که نسل کشی دانستن کشتار ارامنه در دوران جنگ اول جهانی در ترکیه به روابط دو کشور آسیب خواهد زد. قرار است کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا امروز درباره این طرح نظر دهد. گفته می‌شود این کمیته از طرح یاد شده حمایت خواهد کرد. دولت عراق امروز در بیانیه‌ای از شرکت آمریکایی بلک واتر که خدمات امنیتی و حفاظتی برای دیپلمات‌های آمریکایی ارائه می‌کند خواسته است تا به خانواده‌های قربانیان تیراندازی ماموران آن شرکت غرامت پرداخت کند. در این بیانیه گفته می‌شود که به هر خانواده باید 8.5 میلیون دلار و در مجموع 136 میلیون دلار غرامت پرداخت شود. و شرکت گازپروم روسیه و اوکراین بر سر زمانبندی پرداخت بدهی‌های معوقه این کشور به توافق رسیدند. شرکت گازپروم در بیانیه اعلام کرده است که این توافق پس از مذاکرات رئیس این شرکت و وزیر انرژی اوکراین در مسکو به دست آمد. ویکتور یانوکوویچ نخست وزیر اوکراین نیز امروز برای گفتگو در زمینه گاز به مسکو می‌رود. آقای خاکزاد،
با تشکر از همکارم مریم منظوری. شنوندگان عزیز، اشکال فنی مانع پخش صدای ما برای دقایقی شد. با پوزش از شما دنباله مجله شامگاهی رادیو فردا را پی می‌گیریم. مذاکرات هیئت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ریاست اولیا اینونن، معاون مدیر کل آژانس، با طرف ایرانی به ریاست جواد وعیدی، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی، صبح امروز در تهران آغاز شد. آرمان مصطفی.
هیئت آژانس را اولی هاینونن معاون مدیر کل رهبری می‌کند و سوی جمهوری اسلامی جواد وعیدی معاون شورای عالی امنیت ملی، محمد سعیدی معاون سازمان انرژی اتمی و علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس در این گفتگوها شرکت دارند. به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی فارس، این مذاکرات بیشتر درباره سانتریفوژهای P1 و P2 خواهد بود. جمهوری اسلامی که همچنان از پذیرفتن قطعنامه‌های شورای امنیت برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم سرباز می‌زند، در مذاکرات با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اظهار آمادگی می‌کند که به پرسش‌های معوقه آژانس درباره برنامه‌های اتمی‌اش پاسخ دهد. ایالات متحده و برخی از متحدانش بر این گمانند که به این ترتیب جمهوری اسلامی میکوشد از فشارهای بین المللی بکاهد و در راه دستیابی به سلاح اتمی پیش برود. مسئولان جمهوری اسلامی میگویند برنامه‌های اتمیشان صلح‌آمیز است. اما غربی‌ها بر این نکته انگشت میگذارند که غنی‌سازی اورانیوم مصرف دوگانه دارد. همانطور که میتوان از آن به سوخت اتمی رسید، به بمب اتمی هم میتوان دست یافت. از سوی دیگر، در جریان سفر امروز و فردای نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه به روسیه، انتظار می‌رود بحران پرونده اتمی ایران از مهمترین مسائل در مذاکرات رهبران دو کشور باشد که در این باره مواضعی متضاد دارند. در حالی که فرانسه خواهان مجازات‌های شدیدتر بین المللی و در صورت لزوم مجازات‌های جداگانه اتحادیه اروپا برای متوقف کردن برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی است، روسیه از مجازات‌های سخت علیه تهران پشتیبانی نمی‌کند. در مورد اعمال چنین مجازات‌هایی در درون اتحادیه اروپا نیز یک پارچگی وجود ندارد. خانم اورسولا پلاسنیک وزیر امور خارجه اتریش در گفتگویی با روزنامه آلمانی هاندلسبلات با پیشنهاد نیکولا سرکوزی برای اعمال مجازات‌های اروپایی علیه برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی مخالفت کرد و گفت هر نوع مجازات ایران باید در چارچوب قطعنامه‌های سازمان ملل باشد.
مذاکرات هیئت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران با مقامات جمهوری اسلامی ایران آرمان مصطفی گزارش می‌داد. جمهوری اسلامی بمب هوشمند 2000 پوندی ساخته است. منابع خبری جمهوری اسلامی می‌گویند متخصصین دفاعی ایران به منظور خودکفایی نظامی موفق شدند مدل جدیدی از بمب‌های 2000 پوندی موسوم به قدر را بسازند. توضیحات بیشتر از حسین آریان.
این بمب هوشمند اپتیکی هوا به زمین که قدر نام دارد به احتمال زیاد میتواند به وسیله هواپیماهای F4 و F5 نیروی هوایی جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گیرد. این بمب نوع پیشرفته بمب 2000 پوندی قاصد است که ایران میگوید در ماه شهریور امسال به تولید انبوه رسانده است. تولید این بمب پیشرفته هوشمند در کنار تولید هواپیمای سائقه که نخستین نمونه های آن در ماه شهریور امسال آزمایش گردید می تواند توان هوایی جمهوری اسلامی را تا حدی افزایش دهد. همزمان ایران می گوید که یک پایگاه شکاری نیز در بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی افتتاح کرده است. امیر خلبان احمد میقانی فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی که با جمعی از مسئولان کشوری و لشکری در مراسم افتتاح این پایگاه شرکت داشت گفت پایگاه 12 شکاری بیرجند مجهز به انواع جنگنده‌ها و سیستم‌های پیشرفته راداری است. در کنار افتتاح این پایگاه برخی مسئولان می‌گویند اقدامات قابل توجهی را در راستای تقویت پدافند غیر عامل در سطح ایران و عمل آوردند. اولین نشست شرکت‌های مهندسی مشاور پدافند غیر عامل 12 مهر ماه امسال در خلال هفته‌ای که جمهوری اسلامی آن را هفته دفاع مقدس می‌نامد در تهران در مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی برگزار گردید.
بمب هوشمند 2000 پوندی ساخته جمهوری اسلامی ایران حسین آریان گزارش می‌داد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 19:09 از همراهی شما در مجله شامگاهی رادیو فردا سپاسگزاریم. دادگاه تجدید نظر حکم شعبه 6 دادگاه انقلاب تهران را مبنی بر محکومیت بهاره هدایت عضو شورای مرکزی اتحادیه دانشجویی دفتر تحکیم وحدت و فعال امور زنان به 2 زندان را تایید کرد. بهاره هدایت به خاطر حضور در تجمع 22 خرداد ماه زنان در میدان 7 تیر بازداشت شد. خانم هدایت در گفتگو با همکارم فریدون زرنگار از رادیو فریاد جزئیات محکومیت خود را این چنین شرح می‌دهد.
اتهام اقامه علیه امنیت ملی و دلیلشون هم شکل تجمع غیرقانونی بود به خرداد 85. متاسفانه بر اساس همون مواردی که تا حالا صحبت شده توی دادگاه‌های مشابهی برگزار شده و عنوان کردن تجمع 22 خرداد 85 رو به هیچ عنوان قانونی تلقی نمی‌کند، چیزی که قاضی خودش توی دادگاه اول به من صراحتا گفت و نماینده دادستان هم تایید می‌کرد این بود که شما توی اون تجمع خواسته هاتون بر اساس چیزی خودتون گفتین چیزهایی بوده مثل مخالفت با تعدد زوجات و این چون مخالف اصول اسلامه، بنابراین از اصل تحت قانون اساسی هم که تجمعات رو آزاد تلقی میکنه مگر اینکه خلاف مبانی اسلام باشه و یا بدون حمل سلاح، از این اصل نمیتونید استفاده کنید، چون یه همچین خواسته هایی مطرح کردیم تو اون تجمع و اینها مخالف مبانی اسلامه و بنابراین تجمع غیرقانونی بوده. و همون اساس هم متاسفانه این حکم تجدید نظرش همون حکم اولیه رو بدون کم و کاست تایید کردن.
این حکم دیگه قابل تجدید نظر نیست یا اینکه قابل فرجام هست؟
با توجه که وکیلم به من گفته ندیگه این حکم نهاییه.
پس باید با این حساب شما برین 2 سال در زندان یا اینکه قابل خریده یا چگونه است اصولا؟
این حکم 2 سال حبسه و مدت 5 سال اینو تعلیق میکنن. یعنی توی این 5 سال من پرونده مشابهی از نظر امنیتی نباید داشته باشم. اگر یه همچین چیزی پیش بیاد اون 2 سال رو اجرا میکنن. یعنی این فرد باید این 2 سال رو بره حبسش رو بکشه. مثلا این پرونده 18 تیری که من اونجا هم همچنین پرونده مشابهی وجود داره، اگر اون دادگاهش وقتی برگزار بشه و حکمی برش صادر بشه، این حکم بیتوبه خدا خود به خود قابل اجراست.
این اولین حکم قطعیه در پرونده این تجمع زنان یا از این احکام قبلا هم صادر شده؟
نه، احکام قطعی تو حالا نبوده. یه دونه حکم براءت داشتیم برای خانم جیلابن یعقوب که بهمن ماه سال گذشته صادر شده.
بهاره هدایت به 2 سال زندان تعلیقی محکوم شده است. گفتگوی را با فریدون زرنگار شنیدید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
از روز گذشته گرد همایی فرم 2000 با شرکت چهرهای مشهور سیاسی، محققان، مدافعان حقوق بشر و روزنامه نگاران معروفی از سراسر جهان در پراگ پایتخت جمهوری چک به مدت 3 روز آغاز شد. هدف از این گردهمایی جلوگیری از فرو افتادن تمدن نوین بشری به جنگ و خونریزی است. امسال موضوع فروم آزادی و پاسخگویی است. شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی و برنده جایزه صلح نوبل، از شرکت کنندگان و سخنرانان اصلی این فروم است. خانم عبادی دیروز پس از سخنرانی خود در گفتگویی با همکارم توماج تهباز از رادیو فردا شرکت کرد. در نخستین پرسش از خانم عبادی با اشاره به بالا گرفتن اعتراض‌ها در ایران به نقض حقوق بشر پرسیده ایم چه تغییری در فعالیت مدافعین حقوق بشر در ایران در 2 سال گذشته و پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد رخ داده است؟ آیا هنوز این فعالیت‌های حقوق بشری در ایران ممکن است؟ شیرین عبادی:
متاسفانه در 1 سال گذشته نقض حقوق بشر در ایران بیشتر گزارش میشه، تعداد اعدام ها بیشتره، افراد زیر 18 سال اعدام شدن و سانسور حتی به سایت های اینترنتی رسیده. بنابراین در چنین فضای بسته‌ای این سوال مطرح میشه که آیا فعالیت مدافعین حقوق بشر امکان پذیره یا نه. من باید بگویم بله، امکان پذیره، زیرا مدافعین حقوق بشر بایستی زمانی شروع به کار بکنن که اوضاع از جهت نقض حقوق بشر خوب نیست، ولو اگر کشوری نقض حقوق بشر نباشد و یا کم باشد که دیگه مدافعین حقوق بشر کاری ندارن. کار ما متاسفانه زمانی شروع می شود که نقض حقوق بشر به صورت گسترده‌ای وجود داره و الان زمان فعالیت برای مدافعین حقوق بشر در ایرانه. بله،
برخی از فعالای حقوق مدنی و برخی از فعالان سیاسی و اجتماعی در ایران میگن که در طول 2 سال گذشته بعد از روی کار آمدن آقای احمدی نژاد به خصوص یک تغییر عمده‌ای وضعیت فعالیت در زمینه حقوق بشر، فعالیت اجتماعی در ایران کرده. پیشتر همیشه امیدوار بودن که چیزی از بالا عوض بشه و چیزی از بالا بهشون کمک بکنه و الان عقیده دارن که در واقع درون جامعه ایرانه که بیشتر به خودش داره وابسته و همبسته میشه. شما فکر کنین آیا این نظر درسته و چقدر این تعبیر رو اصلا درست میبینید؟
من باید بگم فعالین حقوق بشر و مدافعین فعالیت های اجتماعی همواره تکیگاهشون به مردم بوده. اینطور نیست که در گذشته ما چشم به بالا داشته باشیم و الان از مردم یاری به طلبیم. من این تعبیر رو قبول ندارم. همواره ما تکیگاه و پشتیبانمون مردم بوده و از مردم درخواست حمایت می کردیم و الان هم بر همان روال است. نقض حقوق بشر در ایران در سال گذشته بیشتر از سابق شده و این مسئله باعث شده افرادی که حقوقشون نقض میشه تعدادشون بیشتره و همدردی بیشتری با هم نشون میدن. این طبیعی است که وقتی که یک دانشجو رو از دانشگاه اخراج میکنند دیگران دلسوزی میکنند، اما تا یه حدی وقتی که 100 تا دانشجو رو اخراج میکنند اینها آیندهشون به هم گره میخوره، طبیعتاً متحدتر میشن.
صحبت از حقوق بشر و کشورهای اخیراً به خصوص البته قبلا هم وجود داشته و الان بیشتر شده، کشورهای غربی از جمله آمریکا به شدت از نقض حقوق بشر توی ایران انتقاد میکنن. در این حال بر حجم مقاله ها و نوشته ها و گزارش هایی که نگرانی ها و در واقع نشان دهنده گاهی اوقات نگرانی ها و گاهی اوقات حتی پیشنهاد برای یک عملیات نظامی کمره نظامی به ایران زیاد شده، آیا فکر میکنید که یک عملیات احتمالی نظامی آمریکا علیه ایران چه تأثیری میتونه بذاره بر وضعیت اجتماعی ایران؟
همونطوری که گفتم نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره، اما این باعث نمی شود که من فکر کنم راه حل مشکل ایران حمله نظامی است. حمله نظامی در هر صورت وضعیت ما رو از این چه که هست بدتر میکنه، زیرا به حکومت این بهانه رو میده که به بهانه حفظ امنیت ملی آزادی خواها رو بیشتر سرکوب بکنه، چنانی که الان شاهد هستیم. هر کس در داخل صحبت از دموکراسی و حقوق بشر میکنه متهم میشود که از بودجه 75 میلیون دلاری آمریکا پول گرفته و میخواد در ایران انقلاب مخملین به راه بیاندازه. بنابراین حمله نظامی و یا حتی تهدید به حمله نظامی وضعیت دموکراسی و حقوق بشر رو در ایران بهبود نخواهد بخشید.
پس اگر توصیه‌ای بخواید بکنید به سیاستمداران آمریکایی که احتمالاً صدای شما رو ممکنه بشنون، چی بهشون میگید در این مورد؟
من به جای اینکه به سیاستمداران آمریکایی توصیه بکنم، چون اونها مشاورینی دارند که طبیعتاً منافع ملت خودشون رو حفظ میکنن، توصیه من به سیاستمداران ایرانی است، زیرا که من منافع مردم ایران رو باید در نظر بگیرم، همونطوری که سیاستمداران ایرانی هم باید این کار رو بکنند. توصیه من این است که کاری کنید که مشکلات مردم برطرف بشه، به خواستهای مردم توجه کنید و این فاصله بین مردم و حکومت رو هرچه ممکنه کمتر بکنید. در شرایط حساس دولت باید پایگاه‌های مردمیش رو قوی‌تر کنه.
شیرین عبادی در پراگ با همکارم توماج تاهباز گفتگو میکرد و حسن یوسفی اشکیوری روحانی دگراندیش که به دلیل شرکت در کنفرانس برلین خلع لباس شده بود و به زندان محکوم شده بود، به دعوت دانشگاه کافوسکاری ایتالیا برای شرکت در نشستی درباره دموکراسی در اسلام در شهر ونیز به سر میبرد. احمد رفعت در روم.
در نشستی که در محل اتحادیه خبرنگاران خارجی ایتالیا در شهر روم برگزار شد، حسن یوسفی اشکیوری در دیدار با گروهی از نمایندگان رسانه‌های ایتالیایی و بین‌المللی به بررسی مسائل ایران و به ویژه بحران کنونی و امکان تشدید تحریم‌ها و یا حمله احتمالی به جمهوری اسلامی ایران پرداخت. در رابطه با پیشنهاد رئیس جمهور فرانسه نیکولا سارکوزی مبنی بر تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران حتی خارج از شورای امنیت سازمان ملل متحد و در سطح اتحادیه اروپا، حسن یوسفی اشکیوری به خبرنگاران گفت در صورتی که دولت کنونی احساس خطر کند بلافاصله سرکوب داخلی را تشدید خواهد کرد.
به نظر من مهمترین مسئله جامعه ایران یکی آزادی و حقوق بشر و دموکراسی، به یکی هم مسئله اقتصادی برای عموم جامعه، ولی تحریم ها و به خصوص حمله نظامی به ایران نه تنها حلال مشکل نیست، بلکه به نظر میرسه که زمینه های سرکوب داخلی رو بیشتر فراهم میکنه. من فکر میکنم کاری که دنیا، همه کشورهای جهان از جمله اتحادیه اروپا، آمریکا میتونن بکنن این است که از جمهوری اسلامی بخواهند که به تعهدات بین المللیش چه در ارتباط با آژانس و انرژی اتمی و چه بخصوص در ارتباط با تعهداتش در مورد آزادی و حقوق بشر که همه اینا رو ایران امضا کرده و متعهد هست به این تعهداش عمل کنه. اون وقت هم از تهدید اتمی شدنش جلوگیری میشه، یعنی تحت نظارت بین‌المللی قرار میگیره، و هم این به نیروهای دموکرات در داخل ایران کمک میکنه که به اون رشد تدریجی دموکراسی کمک بکنن و قدم به قدم به سوی دموکراسی بیشتری بره.
حسن یوسفی اشکوری در دیدار با خبرنگاران رئیس جمهور کنونی ایران را نماینده بخشی از حاکمیت خواند و افزود نمیتوان نظرات او را مواضع جمهوری اسلامی ایران تلقی کرد.
تا اونجایی که من از احمدی نژاد شناخت دارم دو تا نقطه درباره ایشون قابل طرحه. یکی این که خود ایشون آدمی هست که در عمل نشون داده که چندان سنجیده و معقول حرف نمیزنه و یکی از مشکلات جمهوری اسلامی هم در طول این دو سال حرفای نسنجیده خود ایشون بوده. یه نکته دیگر این است که اون جناحایی که درون جمهوری اسلامی در گذشتن بودن در دولت آقای خاتمی منطقه مغزعیفتر بودن، حالا الان قویتر شدن، یه جناحای تندرویی که به هیچ وجه نمیخوان که با دنیا به سازش برسن. آقای احمدی نژاد گاهی سخنگوی اونا میشه و بعد حرفایی میزند که در واقع حرف مجموعه خود سیستم و مجموعه خود نظام نیست.
این روحانی که توسط دادگاه روحانیت خلع لباس شده است و در پیامد حضور در کنفرانس برلین در سال 2000 میلادی 4.5 سال را در زندان گذرانده است، به نقش آیت الله خامنه ای و حمایت او از محمود احمدی نژاد نیز اشاره کرد.
سیاست کلی جمهوری اسلامی جنگ با دنیا نیست. سیاست کلی جمهوری اسلامی محو اسرائیل نیست. این که آقای خامنه ای گاهی از آقای احمدی نژاد دفاع میکنند، بخش عمدش به خاطر اون فشارهای پشت پرده هست، اون تندروها، و بخش دیگر هم به خاطر این است که نمیخواد که آقای احمدی نژاد رو تضعیف کنه یا مسیر تحولات به سوی بره که به استیضاح احمدی نژاد منجر بشه.
یوسفی اشکوری معتقد است اگر امروز مجدداً انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار شود، محمود احمدی نژاد نخواهد توانست اکثریت آرا را به دست آورد.
کسانی که به آقای احمدی نژاد رأی دادن دو دسته بودن. یه دسته کسانی بودن که به لحاظ فکری و به لحاظ سیاسی باشون پیوند داشتن، نه به شخصیشون، به این جریان پیوند داشتن، بهشون سخنگوی اون مجموعه بود. اونها هنوز کم و بیش وفادارن. اما یه گروه وسیعی بودن که اینها به دلیل شعارهای اقتصادی رأی داده بودن و اونها اکثرا امروز مایوسن و منتقدن.
حسن یوسفی اشکوری پس از شرکت در دو نشست در شهر ونیز به تهران باز خواهد گشت. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
شنوندگان عزیز، فردا چهارشنبه 18 مهر ماه برابر با 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با اعدام نامگذاری شده است. شما هم اگر مایلید در تماس با پیامگیر رادیو فردا نظرتان را درباره مجازات اعدام با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. و پسته ایران که یکی از مهمترین اقلام صادراتی ایران پس از فرش دست بافنس دچار مشکل شده است. فریدون زرنگاه.
یکی از مشکلات تولید کنندگان پسته ایران فروش نرفتن محصول آنان است. چون به گفته رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونی های پسته استان کرمان، پس از انقلاب اسلامی تا کنون شرکت تعاونی تولید کنندگان پسته رفسنجان پسته باغداران سراسر ایران را خریداری و به موقع به بازارهای جهانی می فروخت. اما این شرکت در 2-3 سال اخیر با کمبود منابع مالی مواجه شده است و در نتیجه عده‌ای از صادر کنندگان با استفاده از موقعیت به وجود آمده پسته تولید کنندگان را 1 دلار زیر قیمت شرکت تعاونی تولید کنندگان پسته می فروشند. وعده های رئیس جمهوری در سفر خود به کرمان مبنی بر خرید محصول پستکاران هم تا به حال عملی نشده است. به گفته رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونی های پسته استان کرمان، نگهداری پسته احتیاج به انبارهای مجهز بهداشتی دارد که باغداران فاقد چنین امکاناتی هستند و علاوه بر این در شهرها نیز انبار عمومی برای این کار وجود ندارد که همه این عوامل باعث مشکلات فراوانی در نگهداری پسته شده است. گذشته از مشکلات پستکاران در عرصه تولید و نگهداری، صادرات پسته ایران هم در سالهای اخیر با محدودیت‌های روبرو شده است. از جمله ورود پسته ایران به بازار اتحادیه اروپا با موانع گوناگون دست به گریبان است. اتحادیه اروپا میگوید پسته ایران به قارچ آفلاتوکسین آلوده است و به همین دلیل مقررات ورود پسته ایران به اروپا را محدود کرده است. این در حالی است که پسته ایران زمانی 90% بازار پسته اتحادیه اروپا را در اختیار داشت، اما به تدریج این بازار را به رقیبان تازه نفس به ویژه آمریکا باخته است. به نوشته رسانه‌های تهران، از 45,000 تن پسته صادراتی ایران به اتحادیه اروپا در سال 1385 15,000 تن به دلیل آلوده بودن به آفلاتوکسین پس فرستاده شد. آفلاتوکسین ماده‌ای سرطان‌زاست که توسط قارچ‌های موجود در برخی محصولات گیاهی از جمله پسته تولید می‌شود. همکنون چین به عنوان نخستین بازار پسته ایران جای اروپا را گرفته است. علاوه بر همه اینها، پسته ایرانی با رقابت شدید پسته کالیفرنیا نیز روبروست که حتی از لحاظ قیمت در موقعیتی مساعدتر از پسته رفسنجان و کرمان قرار گرفته است.
مشکلات صادرات پسته ایران، فریدون زرنگار گزارش می‌داد. با اعلام ساعت 19 و 26 دقیقه به دنیای پر اکسیژن ورزش می رویم تا با هم نفسی تازه کنیم. همکارم فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
رقابت‌های انتخابی جام جهانی فوتبال در سال 2010 در آفریقای جنوبی از شب گذشته در کشورهای مختلف قاره آسیا آغاز شد. در این دیدارها تیم ملی فوتبال تاجیکستان در بنگلادش با این تیم به نتیجه مساوی 1-1 رسید. تایلند 6-1 میهمانش ماکاو را در هم کوبید. امارات در شهر هانوی و در یک بازی سخت و دشوار با 1 ویتنام را برد. لبنان در بیروت 4-1 هند را شکست داد. سنگاپور در قطر با 4 فلسطین را مغلوب کرد. عمان در مسقط 2-0 نپال را از پیش رو برداشت. یمن 3-0 بر مالدیو پیروز شد و سوریه هم با همین نتیجه، یعنی 3-0 افغانستان را برد که برای اولین بار در 2 گذشته قدم به مسابقات مقدماتی جام جهانی گذاشته است. به تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا، 5 برتر این قاره در رنکینگ فیفا، یعنی کره جنوبی، ژاپن، استرالیا، عربستان و ایران، بدون برگزاری بازی در مرحله نخست از دور دوم به جمع تیم‌های صعود کننده اضافه خواهند شد. هفته اول از فصل جدید مسابقات لیگ بسکتبال ایران از روز گذشته آغاز شد. در بازی‌های انجام شده سباباتری قهرمان فصل پیش با نتیجه 106-72 هیئت بسکتبال شهر کد را شکست داد. مهرام در سیرجان 90-59 تیم گلگوهر را برد. در شهر ساری تیم بیم مازندران 94-84 آرارات تهران را مغلوب کرد. در گرگان شهرداری این شهر 67-59 از سد کاوه تهران گذشت و در آخرین دیدار دیشب تیم ذوب‌آهن اصفهان میزبان تیم پتروشیمی بندر امام بود که این بازی با نتیجه 79-71 به سود تیم اصفهانی پایان یافت. هفته دوم مسابقات بسکتبال باشگاه‌های برتر ایران روز پنجشنبه پس فردا برگزار خواهد شد. و اعلام انصراف اشکان دجاگه، بازیکن ایرانی تبار که در تیم فوتبال زیر 21 ساله های آلمان عضویت دارد، از سفر به اسرائیل در 1-2 گذشته در بیشتر رسانه های این کشور بازتاب داشت. به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان، در تازه ترین اظهار نظر تئو سوانسینگر رئیس فدراسیون فوتبال این کشور در این مورد گفته است که با بررسی و گفتگو با مربیان و مسئولان تیم فوتبال آلمان باید دید که آیا این بازیکن ایرانی در آینده میتواند در تیم ملی زیر 21 ساله های آلمان بازی کند یا نه. اشکان دژاگه بازیکن ایرانی الاصل که در آلمان سکونت دارد و در حال حاضر در تیم دست اولیه ولفسبورگ توپ میزند، از سال گذشته به تیم زیر 21 ساله های آلمان دعوت شد. وی 4 پیش از مربی این تیم درخواست کرد که به دلایل شخصی عذر او را از سفر به اسرائیل برای برگزاری یک دیدار دوستانه بپذیرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، به لحظات پایانی مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک می شویم. فراموش نکنید فردا چهارشنبه 18 مهر با برابر با 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با اعدام نامگذاری شده است. شما درباره مجازات اعدام چه نظری دارید؟ با ما تماس بگیرید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221-1241-13. همکارانم 30 دقیقه دیگر با تازه ترین خبرها و گزارش ها باز هم کنار شما خواهند بود. شب خوشی برای شما آرزو می‌کنیم.